هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. پیش روی شما. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما و از اینکه ما رو انتخاب کردید در 22مین روز از تیر ماه 1399 خورشیدی سپاسگزاریم. در کنار شما خواهیم بود، مروری خواهیم کرد بر آخرین اخبار و رویدادهای ایران، از جمله از کرونا غافل نمیشیم که صحبت و حرف و حدیث در این باره بسیار هست و قطعا مو به مو خبرها رو به آگاهی شما در این باره خواهیم رسوند. نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای که او هم صحبت‌هایی رو مطرح کرده درباره اتفاقات اخیری که در مجلس شورای اسلامی بین مجلسی‌ها و دولت رخ داد. پیش از اینکه وارد بحث مجله شامگاهی بشیم، بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با شاهین بشیری و بشنویم خبرها رو از او.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور را 194 تن اعلام کرد. با احتساب این آمار رسمی، ویروس کرونا تا کنون جان 12829 شهروند ایران را گرفته است. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت که از دیروز شنبه تا امروز یک شنبه جمعاً 2186 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است. او همچنین استانهایی را که در وضعیت قرمز هستند چنین اعلام کرد.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران.
ارقام رسمی تعداد قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 در حالی بیان می شود که آمار رسمی مورد شک و تردید از سوی کارشناسان و حتی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان یک ویدیو کنفرانس با نمایندگان مجلس تلویحاً با استیضاح حسن روحانی که پیشتر از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود مخالفت کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این نشست ویدیویی که روز یک شنبه 22 تیر ماه برگزار شد گفت معتقد است برای آنکه به گفته او پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود، دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند. پیش از این 130 نماینده مجلس طرح پرسش از حسن روحانی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده و گروهی نیز خواستار استیضاح او شده بودند. سپاه پاسداران میگوید این نهاد نظامی شکایتی از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه با حبیب الله سیاری معاون ارتش نکرده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه با بی اساس خواندن چنین اخباری گفت که این به گفته او خبرسازی ها اثری در آنچه وحدت سپاه و ارتش توصیف کرد نخواهد داشت. روز شنبه مهدی محمودیان روزنامه نگار ساکن ایران از شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه 5 تن از مدیران و خبرنگاران ایرنا خبر داده بود. بنابر همین گزارش پس از انتشار مصاحبه ایرنا با حبیب الله سیاری معاون ارتش، این پرونده برای کارکنان ایرنا تشکیل و تاکنون برخی وسایل آنها نیز توقیف شده است. هزاران شهروند اسرائیلی با شعارهایی علیه آنچه سوء مدیریت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواندند به خیابان آمدند. تظاهر کنندگان که بسیاری از آنان پس از بحران کرونا بیکار شدند، شامگاه شنبه با حضور در نقاط مختلف این کشور با شعارهایی خواستار دریافت کمک‌های مالی از دولت شدند. این تجمع‌ها در آخرین ساعت به خشونت و درگیری پلیس با شماری از تظاهرکنندگان و بازداشت آنها منجر شد. بیش از 1 میلیون اسرائیلی کسب و کار خود را از آغاز بحران کرونا تا کنون از دست داده‌اند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید مذاکرات مربوط به سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین احتمالاً تا پایان سال به جمع‌بندی خواهد رسید. به گفته این مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری ایران، شیوع بیماری کرونا مذاکرات میان دو کشور در این باره را عقب انداخته است. آقای واعظی در این حال افزود در این سند طرفین درباره جزایر کیش و قشم و یا اینکه تعدادی نیروی نظامی چینی بیایند وارد نشدند. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران همچنین خبر داد که جمهوری اسلامی درباره به گفته او چنین شرایطی با روسیه هم مذاکره میکند.
سپاسگزارم از تو شاهین که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم همراه هم و با انرژی ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو. همچنان برای شما از کرونا و آخرین های اون در ایران خواهیم گفت. در شرایطی که گفته می شود پاییز و زمستان سختی در سایه کرونا در پیش روست، نگاهی خواهیم کرد به صحبت های آیت الله علی خامنه ای خطاب به مجلسی ها نمایندگان جو زده نشوند، و همچنین برای شما خواهیم گفت از توجیهاتی برای گفتگوی منتشر شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با روح الله زم. در کنار این مطالب، مطالب دیگری هم برای شما داریم که قطعاً اگر که فرصت دست بده شنونده اون مطالب هم خواهید بود، از جمله این که قصد ایران برای اقدام حقوقی علیه کره جنوبی برای آزادسازی میلیاردها دلار پول فروش و صادرات نفت. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. مثل همه مجله ها با توجه به شرایط خاصی که کرونا ایجاد کرده و نمیشه از کنارش به آسونی گذشت و عبور کرد، میریم سراغ خبرهای کرونایی تا ببینیم که آخرین وضعیت به چه صورتیه. اونطوری که گفته میشه بعضی از استانها به ویژه مناطق مرزی و نوار جنوبی ایران بیشتر کرونا زده هست، اما این به این معنی نیست که جاهای دیگه در امانن. برخی از استانها هم در مرز هشدار قرار دارن، از جمله تهران همچنان در مرز هشداره. همکارم سپیده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال و روز کرونا زده ایران.
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. امروز سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که با شناسایی 2186 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 مجموع بیماران مبتلا به 257303 نفر رسیده و با مرگ 194 نفر در 24 ساعت گذشته هم مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران 12829 نفر شده، که البته من قبلا هم گفتم تردیدهای جدی نسبت به صحت این آمارها وجود داره و منابع مستقل بر این باورند که هم شمار بیماران و هم مرگ و میر ناشی از کرونا چند برابر آمار این هستش که به شکل رسمی اعلام میشه. اما خب آن چیزی که مسلمه در هفته‌های گذشته آمارها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و اونطور که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفته و شما هم اشاره کردید، بعد از این هم بدتر خواهد شد. بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم که در بازدید از بیمارستان بنایت الله تهران مطرح کرده.
برای نیمکره شمالی که ما جزوش هستیم، پیشبینی اینه که پاییز و زمستان بسیار سختری از این تابستان خواهیم داشت. تابستانمون الان از اسفندمون بدتر از لحاظ مرگوم.
ولی شنیدیم صحبت ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت. سپیده؟
بله محمد، یه موضوع دیگری که این روزها خیلی بحث برانگیز بود، نگرانی هایی بود مربوط به امتحانایی که قرار هست برگزار بشه، مثل در واقع کنکور دکترا و همین کنکور سراسری که بعضی میگفتن به خاطر شیوع موج جدید کرونا نباید برگزار بشه. اما ایرج حریرچی اعلام کرده که اینطور نیست، برگزار میشه چون نمیشه دانشگاه ها رو تعطیل کنیم، ولی گفته که با رعایت پروتکل های بهداشتی دانشجوها در واقع داوطلبها با فاصله میشینن، ماسک استفاده میکنن. وزیر بهداشت هم گفته که از اون جهت که از 15 شهریور و اوایل پاییز هم کووید 19 همزمان میشه با آنفولانزای فصلی، اگر تاخیر قرار بشه بیفته در برگزاری کنکور، کلا باعث میشه که حذف بشه در سال جاری.
بله اشاره به جایی هم کردی، چون 26 یعنی 4 روز دیگه قراره که کنکور دکترا برگزار بشه در ایران و خب این مسئله هم قابل توجه هست. اما یک نکته‌ای وجود داره و اون هم این که در شهرهای دیگه، در استانهای دیگه هم وضعیت زیاد مناسب نیست. مثلا گفته میشه که بیماری کرونا در خوزستان روند نزولیش خیلی شکننده است. وضعیت به طور کل چگونه داره پیش میره؟
اون طور که وزارت بهداشت اعلام کرده، الان 4 تا استان از جمله خوزستان که اشاره کردی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران در وضعیت قرمز بیماری هستند و 9 استان تهران، فارس، کرمان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی در وضعیت هشدار هستند. رئیس بیمارستان سینای شهرستان قارون که در استان خوزستان قرار داره گفته خیلی اوضاع بحرانی هست و 90 نفر از پرسنل همین بیمارستان سینا به کرونا مبتلا شدن و تخت مراقبت های ویژه خالی وجود نداره. در تبریز هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که وضعیت 12 شهرستان آذربایجان شرقی قرمز هست، هیچ نقطه سفیدی در این استان وجود نداره. البته این طور نیستش که فقط وضعیت صرفا در استانهایی که اعلام شده قرمز باشه یا در اونجاهایی که به هشدار رسیده وضع بد باشه، چون در استانهای دیگر هم ما می‌بینیم، مثلا استاندار گیلان گفته که خیلی در 2 روز اخیر افزایش مبتلایان چشمگیر بوده، استان در مرحله هشدار قرار گرفته. یا مثلا در استان خراسان شمالی هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که شمار بیماران در چند روز اخیر به شدت نسبت به 1-2 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. اما این که رعایت نمی‌کنن مردم پروتکل‌های بهداشتی رو و در اجتماعات حاضر میشن خیلی موضوع مهمی هست، یعنی خیلی موضوع در واقع معضل شده الان. استانداری مازندران مثلا گفته که 80% مازندرانی ها بر اساس بررسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در موج دوم در مراسم عروسی عزا یا تجمع ها به کرونا مبتلا شدن.
سپاس از تو سفیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران. اما یکی از اقشاری که آسیب پذیر هستن در این ماجرای کرونا و در موج اولش هم آسیب های فراوانی رو دیدن، برخی از اونها تونستن شامل مرخصی بشن، زندانی ها بودند. اما بسیاری از زندانی هایی هم که در اصل به علت اتهام های عقیدتی و سیاسی در زندان به سر می بردن، اینها اجازه خروج از زندان پیدا نکردن. یکی از این چهره ها نرگس محمدی بود و اکنون در موج دوم کرونا در ایران نرگس محمدی گفته میشه که به کرونا مبتلا شده. بشنویم از شیرین عبادی در این خصوص.
خانم نرگس محمدی که در خلاف قانون از زندان اوین به زندان زنجان تبعید شده که تا در اونجا تحمل مجازات بکنه و در اونجا مواجه با 2 اتهام جدید او رو کردن. اما مسئله مهم این است که از کلی حقوق یک زندان عادی هم محرومه. به عنوان مثال با وجود بیماری های سنگینی که دارن، دکتر برای ایشان تجویز مواد پروتئینی کردن که این در زندان ممکن نیست. وقتی که میخواهند با پول خودش این مواد اولیه را از زندان بخره، حتی اجازه نمیدن. او اجازه نمیدن حتی کتاب آموزشی داشته باشه و بسیار سختتر از معمول با او رفتار میکنن، برای اینکه او را در حقیقت میخواهند تنبیه بکنن. و در آخرین ملاقاتی که داشته عنوان میکنه که بیماره، به شدت سلفه میکنه و حالش خوب نیست، بدن درد داره و در سالن اونها فردی مبتلا به کرونا شده. در تلفنی که در ملاقات یا در اطلاعی که بدن به خانواده میده، میگه که در اون بند تمام زنان مبتلا شدن، فقط چند نفر سالم بودن که اونها را از اون بند بردن جدا کردن و همه زنان زندانی که غیر از خانم نرگس محمدی همگی از مجرمین عادی بودند الان در قرنطینه هستند و از اینها تست گرفتن، ولی که جواب تست هم بهشون نمیدن و از روی قرائن که افراد سالم رو از اینها جدا کردن کاملا مشخصه که همه اینها مبتلا شدن به بیماری کرونا.
شیرین عبادی بود، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در حقوق بشر ایران ساکن لندن، که از مبتلا شدن نایب رئیس این کانون نرگس محمدی در زندان به کرونا می گفت. اما همچنان با شما همراه هستیم. امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای هم دیداری رو داشت، البته این دیدار به صورت ویدیو کنفرانس بود، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی. میدونیم که بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت آقای روحانی و شخص وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف در هفته‌های اخیر اتفاقاتی رخ داده بود. در این دیدار آیت الله خامنه ای به نوعی از نمایندگان مجلس خواست که با دولت آقای روحانی کنار بیان. آقای خامنه ای گفت که مجلس 11 هم قوی ترین و انقلابی ترین مجلسه و گفت که نمایندگان به گفته او جو زده نشن. گفتگوی رو داشتم با حشمت الله طبرزدی و با یادآوری دوران پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و بروز رفتاری مشابه از آیت الله خامنه ای در این باره از او پرسیدم.
پیش از اینکه به این پرسش پاسخ بدم، نکته ای رو در به نقل از ایشون بیان کردید که ایشون مجلس کنونی رو از انقلابی ترین مجلس های جمهوری اسلامی دونسته و در این حال گفته که مردم با حضور قابل قبولی اومدن این مجلس رو انتخاب کردن، در حالی که به اعتراف خود دستندرکاران و حکومت در تهران به 18% شرکت کردن، از این 18% به گفته آقای علی مطهری 8% رأی سفید بوده، یعنی 10% از مردم تهران آمدن شرکت کردن. نتیجه اون شده آدم های مثل قالیباف که شدن رئیس مجلس و این مجلس با این وضعیت از دیدگاه آقای خامنه‌ای میشه مورد قبول و انقلابی ترین.
یه نکته دیگه هم هست آقای طبرزدی که به همین میخوام اضافه کنم، این که هنوز ماهایی نگذشته از این مجلس و عملکرد این مجلس روشن نیست و آقای خامنه‌ای این مطالب رو بیان میکنه.
خب آقای خامنه‌ای عادتی داره همیشه با جامعه مدنی، جامعه سیاسی ایران لج میکنه، یعنی یه لجبازی داره که همیشه داشته. اینجا درست داره میگه، یعنی اگر شما نیومدید، تحریم کردید، شرکت نکردید، اما به این دلیل که این نمایندگانی که آمدن مورد تایید منن و از من حمایت میکنن و خب بسیارشون هم چهرهای نظامی بازنشسته و امنیتی هستن، میگه بنابراین بدون این که اصلا از خود این مجلس عمل کردی، کار کردی، برود داده شود، میگه که انقلابی ترینه. این بله. در واقع همون اصلت لجبازیه که متاسفانه ایشون داره.
و بپرزیم به اون موضوع.
بله، ببینید این صحبت هایی که آقای خامنه‌ای میکنه، اولا برای چندمین بار اثبات کرد که مجلس کاری نیست. یعنی آقای خامنه‌ای خودش گاهی میاد میگه من که کاری نیستم، ولی نشون میده که نخیر، حضرت آقا همه کاره است. اینجا اومد به مجلس گفت، چون مجلس همین مجلسی های جدید که آمدن گفتن که ما میخواهیم نمیدونم استیضاح کنیم، بحث عدم کفایت روحانی بود، خیلی صریح بهشون اعلام کرد که خلاصه دهاناتون رو ببندید و فضولی موقوف، تا یه جایی شما میتونید حرف بزنید و فعالیت کنید که اون رو هم من باید بگم. و ایشون مسئله این که نمایندگان فعلی که میگه انقلابی ترین هستند و خیز برداشته بودن برای این که با دولت روحانی درگیر بشن، بهشون فهموند که دولت روحانی چیز زیادی نمونده، مثلا حد اکثر یک سال دیگه مونده، و اون چه که اهمیت داره از دیدگاه آقای خامنه‌ای حفظ نظام و حفظ قدرته، و بنابراین نمایندگان مجلس هم به ویژه اسپورت گفتش که دشمنان ما مثل امریکا و نمیدونم رسانه های بیگانه دارن چنین چنان میکنن، همواره آقای خامنه‌ای برای حفظ جمهوری اسلامی این تلاش ها رو کرده و براش هم فرق نمیکنه حالا این دولت، دولت روحانیه، دولت احمدی نژاد، یا مثلا دولتیه که 100% هم خودش تایید بکنه یا نکنه.
یک نکته هم که وجود داشته، آقای خامنه ای بعضی از اون چیزهایی که این روزها صحبت میشه مثل اقتصاد بیمار و مسائل این چنینی رو هم بهش اشاره کرد. حالا این رو چگونه میشه تعبیر کرد؟ و خب اگر مجلس نتونه در همین مثلا وارد بشه، الان استیضاح هم به کنار بره، خب چگونه میشه دولت رو در قبال اتفاقاتی که داره میفته پاسخگو کرد؟
ایشون یه حرفی داره تو این صحبتش، میگه که مشکلات قابل حله، یعنی در واقع داره با یک ساده سازی مسئله، از یک سو داره میگه مشکلات قابل حله و میشه نمیدونم تولید اضافه کرد، نمیدونم کارآمدی تولید، نمیدونم جهش تولید و مسائلی از این دست، و از اون سو دوباره ناگزیر میشه به بخشی از در واقع بحران‌های اقتصادی میپردازه، یعنی مثلا میگه گرانی های بی مورد، نمیدونم ضعف در تولید، اما به هیچ عنوان به ساختار اقتصادی اشاره نمی کنه، به مفاسد عظیم اقتصادی اشاره نمی کنه. یک تناقض‌گویی آشکار در صحبتشون هست. این تناقض‌گویی هم آگاهانه است، یعنی واقعا ایشون خودش داره میبینه، میبینه مردم ناراضی هم، وضع اقتصاد خرابه، از این سو اینا رو میبینه، یه وعده همینجوری هم میده که قابل حل. اون سوی قضیه هم میخواد همه قدرت های تحت امر مثل مجلس، دولت، قوه قضاییه رو در واقع در کنترل خودش داشته باشه و طبق فرمولایی که خودش میده اینو عمل کنن.
حشمت الله طبرزدی بود، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، و نگاه او به صحبت‌های امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان. البته به صورت ویدیو کنفرانس این گفته‌ها ابراز شده بود. اما بپردازیم به موضوع فعالان سیاسی که صدها تن از اونها خواهان پشتیبانی از کارزاری جهانی شدند برای آزادی زندانیان سیاسی و میبخشید عقیدتی و دادخواهی در ایران. در بیانیه‌ای که تاریخ 20 تیر ماه رو به خودش داره و در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌های جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط کرونایی نامناسب و نابسامان و همراه با شکنجه‌های روانی و جسمی خونده شده. اگر دقت کردید صحبتی هم داشتیم پیش از این با شیرین عبادی درباره وضعیت نرگس محمدی. گزارش رو بشنوید در ارتباط با این فراخوان از بکتش خمسه بود.
بیانیه صدها تن از کوشندگان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور با عنوان از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و دادخواهی در ایران حمایت کنید، وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی را بازتاب سرشت آزادی ستیزی و ستمگرانه حکومت خوانده، افزوده همکنون شمار زیادی زندانی سیاسی و عقیدتی، دگراندیش و فعالان حرکت‌های صنفی و مدنی، زنان و مردان آزادی‌خواه با اتهام‌ها و جرم‌های ساختگی، واهی و بی‌اساس در دادگاه‌های فرمایشی محکوم به حبس‌های سنگین شده، شرایط سخت و جانفرسایی را در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرانند. قاسم شعله‌سعدی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در ایران، درباره این بیانیه به رادیو فردا می‌گوید:
یک ابتکار عملی به خرج داده شده، همیشه همه جا متداول هست، به ویژه موقعی که سیستم غذایی کشور استقلال نداره یا مثلا استانداردهای غذایی رو رعایت نمی‌کنه. ما در عملکرد قوه قضاییه یک حالت متناقض و دوگانه ای رو شاهدیم. از یه طرف سیاست زندان زدایی و کاهش زندان ها رو داریم که اتفاقا اخیرا مجلس هم قانون تصویب کرده در این خصوص که مجازات هایی که قبلا مثلا سنگین بود تغییر بده، کاهش بده، و یه عده هم به خاطر کرونا و اینا مرخصی دادن. اما در مورد زندانیان سیاسی، اولا ما اخیرا قانون جرم سیاسی تصویب شده که متهمین سیاسی باید در دادگاه عمومی و به صورت علنی با حضور هیئت منصفه محاکمشون برگزار بشه، ولی تا کنون من یک مورد هم سراغ ندارم که یه متهم سیاسی از این مزایا برخوردار باشه. علت اینه که اعتماد رو به جایی که بگن سیاسی میگن امنیتیه. موقعی که الان امنیتی یه سری تبعات داره، از جمله هر وکیل نمیتونه باشه، میره در دادگاه انقلاب. یه بخش از کار هم مشکل مربوط به خود قانون هست. مثلا اخیراً یه آقای به جرم شرب خمر اعدام شد. اینا به خاطر این است که مقررات شرعی در ایران حاکمه و این ایراد به خود قانون هست.
بیانیه صدها تن از فعالان ایرانی اختناق، فقر، بیکاری، کرونا، فسادهای مالی و اخلاقی در جامعه را بیداد کننده و فساد و تبهکاری حاکمیت را عامل قرار گرفتن ایران در یکی از سخت‌ترین دوران تاریخ اجتماعی خود برشمرده است. در این بیانیه آمده است: آغاز نقل قول، دستگاه سرکوب و قوه قضاییه غیر مستقل و تحت امر رهبر همچنان با گستاخی به احضارها، بازداشتها، اعترافهای اجباری، صدور و تایید احکام حبس و اعدام برای آزادی خواهان، عدالت جویان، معترضان و دادخواهان ادامه می دهند. پایان نقل قول. امضا کنندگان وضعیت بهداشتی و درمانی زندانها به ویژه در شرایط کرونایی را نامناسب و نابسامان، حاوی شکنجه های روانی و جسمانی، بدل شده به عبارت این بیانیه به قتلگاه انسان های آزادی خواه و مبارز و مردم بیگناه عنوان کرده است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا نظام قضایی حاکم را چنین تشریح می‌کند.
میشه گفت که از استاندارد عدالت قضایی خارج است و بنابراین باید یک کارزاری فراهم بشه که اصلاح بشه این سیستم. متهمین سیاسی مثل همین چند نفر، 3 نفر و 8 نفری که در اصفهان و در جای دیگه اینا محکوم به اعدام شدن، جرم اینا این بوده که در تظاهرات آبان ماه پارسال شرکت کردن. آها، شرکت در تظاهرات اتفاقا طبق اصل 27 قانون اساسی یک اقدام قانونی هم هست، مجازات اعدام داره. بنابراین 10 نفر یا 10 نفر اعدام کنه که چی بشه؟ این تناقضاتی که ما در سیستم قضایی میبینیم، از اون طرف هم میبینیم خب یک کارزاری را افتاده و یک پتیشن یا ابتکار عملی هست برای اینکه سیستم قضایی اصلاح بشه. شاید این ابتکار عملها مقامات رو به صرافت و به فکر بیاندازه، شاید خلاص از خر شیطان پایین بیاند و قانون رو رعایت کنند.
بیانیه صدها تن از فعالان ایرانی سابقه حاکمیت را حاوی کشتارهای جمعی، ترور، اعدام و سیاه خوانده، شکنجه و اعدام را همچنان در جریان و اتخاذ سیاست مرگ تدریجی زندانیان سیاسی را در دستور کار حاکمیت برشمرده است. در این بیانیه تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی در پیوند با تلاش در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران دانسته شده، برپایی کارزاری جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده‌هایشان و تدارک یک نشست و گردهمایی ملی در راستای یاری رساندن به آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و به نوشته این بیانیه تحقق خواسته‌های جنبش دادخواهی درخواست شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود از فراخوان به حمایت از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران میگفت. اما اگر این روزها اخبار رو دنبال کرده باشید، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگویی رو پخش کرد با روح الله زم، مؤسس آمد نیوز، و این گفتگو خیلی بحث برانگیز شد. تا اونجا که خود صدا و سیما و شخصی که این مصاحبه رو انجام داده بود اومد و صحبت‌هایی رو کرد و درباره شرایط انجام این مصاحبه و بسیاری موارد دیگه که از سوی کاربران عموماً در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده بود پاسخ داد. در اینجا همراه میشیم با مریم معمار صادقی، فعال سیاسی در واشنگتن، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم صادقی بهتون سلام میکنم. همونطوری که میدونید به هر حال طیف‌های مختلفی واکنش نشون دادن به این گفتگو، از حسام الدین آشنا گرفته که گفته بود این چیزی شبیه دورخانی سناریو بود، تا دیگرانی که ایراد گرفتن به نحوه مصاحبه، و بعضی هم گفتن که مشخصه که زم فکر میکنه که اعدام نمیشه، چرا که اونجایی که ازش سوال میشه که چه کسانی هستند نام نمیبره و میگه افرادی هستند که میتونن ازش شکایت کنن. اما به طور کل یک سوال وجود داره که چرا این گفتگو این بار در مرکز توجه قرار میگیره و چرا به جریانی میره که خود صدا و سیما، شخص مصاحبه شونده، میان و سعی میکنن که این گفتگو رو به نوعی توجیه کنن؟ آیا تفاوتی رو اینجا میبینید؟
راستش خیلی تفاوتی نمیبینم و شاید اینجوری صدا و سیما به طور کلی جمهوری اسلامی توجه بیشتری برای خودش میخواد بگیره. بالاخره هدف این پخش کردن این نوع اعترافی که زیر شکنجه هست، خود این اعتراف اجباری خودش بعضیا یه نوع شکنجه میبینن. این چیزی هستش که جمهوری اسلامی میخواد که اتفاق بیفته، یعنی اینو پخش میکنه و میخواد که مردم به طور کلی ببینن و راجبش صحبت بکنن و باعث ایجاد ترس بشه و باعث ایجاد دیدن جمهوری اسلامی به عنوان یه چیزی که قویه، سر جاشه، مثل همیشه همون کارهایی که قبلا هم کرده داره میکنه.
ولی خانم صادقی فکر میکنید تا چه اندازه اصلا کاربرد داره با توجه به اینکه به هر حال در این باره بسیار صحبت شده، بعد از اعترافاتی که گرفته شده افرادی اومدن و گفتن در چه شرایطی تن به اعتراف دادن؟
من فکر میکنم که همه میفهمن که واقعیت چیه، میدونن از اون اولم که جمهوری اسلامی با اعدام و اینو کاراش شروع کرده کارش رو و همیشه هم قدرتش رو از راه سرکوب نگه داشته. ولی در این حال با اینکه مردم میدونن که واقعیت چی هست، یه عده‌ای هم هستن که کنجکاوی میکنن در این حال، میبینن میگن که خب ببینیم تو این سوالا چی میتونیم بفهمیم، تو این جوابا چی میتونیم بفهمیم. یعنی با این که میدونن که این کل داستان یه دروغه، یا اینجوری بگم که اکثریت مردم حدس میزنم که میدونن که کلش یه تئاتر خیلی وحشتناک و غمگین هست، در این حال آدم ها کنجکاو هم میشن که فکر میکنن که از این راه به یه حقیقتی هم میتونیم نزدیکتر بشیم.
من میتونم چون وقتمون که... خیلی کمه یه سوالی رو از شما بپرسم که شما روح الله زم رو در این گفتگو چگونه دیدید؟
والا راستش من کل این گفتگو رو ندیدم و نمیخوام هم ببینم، و من به طور کلی هر کسی رو که در این شرایط میبینم دلم میسوزه، خیلی خیلی ناراحت میشم، و ناراحت میشم برای مملکتم، مخصوصا بچه هایی که همچین پدیده ای رو باید مشاهده بکنن.
سپاسگزارم مریم معمار صادقی، فعال سیاسی در واشنگتن، که ما رو همراهی میکردید در ساعت اولیه بامداد در واشنگتن. همچنان با شما همراه هستیم. بریم سراغ یک موضوع دیگه، و اون همین که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اولتیماتوم جمهوری اسلامی به دولت کره جنوبی برای آزاد کردن درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران خبر داده و گفته که این درخواست در قالب مذاکراتی در سه سطح سیاسی، اقتصادی و حقوقی دنبال میشه. گفتگویی را داشتم با نوید جمشیدی، سردبیر آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران.
این موضوع طلب ارضی ایران از کره جنوبی موضوع جدیدی نیست. سال گذشته هم سر و صدایی داشتش. در آذر سال 98 حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر کره جنوبی رو احضار کرد در این مورد. اما امسال خب به هر حال به دلیل مسائل بحران‌های شدیدتر اقتصادی و به خصوص نرخ ارز این مسئله شدید شده. در مورد اینکه این مبلغ و میزان چقدر هست، شفافیت درستی وجود نداره. اعدادی بین 6 تا 9 میلیارد دلار در واقع صحبت شده در این یک سال اخیر که پول ناشی از صادرات ایران به کره جنوبی که عمدتاً صادرات نفتی بوده در اونجا مونده و برگشته نشده. مقداری شو من خودم شاهد بودم در این ایام کرونایی که مقدار بسیار بسیار اندک و کوچکی در قالب اقلام پزشکی و دارو به کشور بازگشته، حدوداً 200 میلیون دلار گفته می شده. البته اینها خیلی سندیتی نداره، ما تو بررسی هایی که داشتیم یه عددی در این حول هش بوده. برخی مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی هم مدعی شدن که قرار هست بخش دیگه هم به صورت مواد غذایی و نهادهای دامی به کشور برگرده، ولی این اعداد کوچیک در مقابل پول نقدی که حق این کشور و این مردم هست که بین 6 تا 9 میلیارد دلار تخمین زده میشه موضوع مهمی نیست و موضوع جدیدی هم نیست. این عدد کوچک رو عرض میکنم موضوع مهمی نیست، در این حالی که مطالبات ارضی فراوانی ایران از کشورهای مختلف جهان داره، از جمله از چین، از هند، از عراق و از کره جنوبی.
ولی یک سوالی دارم آقای جمشیدی، واقعا این رقم میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی که در شرایط بسیار فشار اقتصادی به سر میبره بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا فشار حداکثری رو متوجهش کرده؟
ببینید طبیعتاً خب چند میلیارد دلار میتواند یک کمک موقتی برای جمهوری اسلامی باشد. مثلا نکته مهم این هستش که این کمک به جمهوری اسلامی میشود، کمک به معیشت مردم ایران میشود، کمک به اقتصاد ایران میشود، کمک به بحران کرونا میشود. اولویت های این مسئله خیلی مهم هست. به نظر میاد چیزی که میبینیم اولویت های نخست جمهوری اسلامی مسائلی مثل سلامت و معیشت و اقتصاد مردم نیست نسبت به موضوعاتی که در منطقه و بلندپروازی ها و درگیری هایی که با جهان متمدن داره. ولی طبیعتاً چند میلیارد دلاری که در واقع اگر بتونند این روسا وصول کنن که من بسیار بعید میدونم این اتفاق بیفته، طبیعتا میتونه کمکی به اقتصاد برگل نشسته جمهوری اسلامی باشه.
حالا یک سوالم به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه فقط پاسخ بدید، این که گفته شده که مذاکراتی رو دارن پیش میبرن در سه سطح سیاسی و اقتصادی و از نظر حقوقی میخوان اقدام کنن، چقدر واقعا فکر میکنین دست جمهوری اسلامی بازه که بتونه به صورت حقوقی پیش ببره این قضیه رو و به هدفش برسه؟
بسیار دستش بسته هست. در همین سه سطحی که شما عنوان کردید دچار ضعف از جمهوری اسلامی در سطح سیاسی که طبیعتاً به علت بحران‌هایی که داره که حالا الان جاش نیست صحبت بکنیم. از نظر اقتصادی هم ما لااقل بازار لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری کشور حدود 20 سالی هست که بخش عمده‌اش در دست کره جنوبی هستش. به لحاظ حقوقی هم هم به جهت ضعف سیاسی و هم به جهت تحریم های جهانی به خصوص تحریم های ایالات متحده در دو سال اخیر دچار ضعف هست و من بعید میدونم در هیچ کدوم از این سطوح به موفقیتی بتونه برسه در قبال وصول طلب کشور از خارجی ها.
بله، نوید جمشیدی بود، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، که از اولتیماتوم رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کره جنوبی میگفت. به پایان این مجله داریم نزدیک میشیم. از اینکه من محمد زرقامی رو در این شامگاه گرم تابستونی 22 تیر ماه 1399 همراهی کردید، به اتفاق سایر همکارانم سپاسگزارم. براتون شب بسیار آروم و دلنشین و خوشی رو در ادامه آرزومندم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از تریبون‌های نماز جمعه گرفته تا تمامی منابر و محافل درس و دانشگاهی و رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون، همه ابزارها در اختیار کسانی قرار گرفته که زنان را پرده نشین می‌خواهند. خطیب‌های جمعه حجاب را واجب شرعی می‌دانند و دوچرخه سواری زنان را حرام. شورای نگهبان رسما منع تبعیض جنسیتی را خلاف شرع می‌خواند و مسابقه دختران چادری فرشته اند در سراسر کشور برگزار می‌شود. هیئت رئیسه مجلس می‌گویند زنان به درد خانه‌داری می‌خورند و نماینده مجلس می‌گوید وام ازدواج باید به دختران زیر 18 سال هم تعلق پیدا کند. راه دیگر برای ترویج ازدواج زیر سن قانونی. آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان از نروژ و سوده راد کنشگر برابری جنسیتی از فرانسه مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آسیه، همونطور که میبینیم جمهوری اسلامی داره به طور کاملا یک دست در جهت محدود کردن هرچه بیشتر زنان گام بر میداره. به نظرت چرا این اتفاق افتاده و چرا دیگر هیچ مفری برای تلاش برای تغییر قوانین به نفع زنان و بهتر شدن شرایط زنان در جامعه دیده نمیشه؟
ببین، ما شما از 41 سال گذشته به این ور رو دارین مقایسه میکنین. من حتی شما رو دعوت میکنم به نگاه به گذشته تر. در 100 سال قبل تا امروز از مشروطه، هر بار که فعالان حقوق زنان، فمینیست ها، گروه های زنان، مردم عادی، زنان عادی تلاش کردن که یک پله برای حقوقشون، برای نیازهاشون به عنوان یک انسان جلو برن، مهمترین نهادی که مانعشون شده نهاد روحانیته. ما شیخ فضل‌الله نوری رو داریم که ما در واقع درس خواندن زنان و مدرسه رفتن رو حرام میدونه. ما میرسیم به آقای خمینی، قبل از انقلاب اولین مخالفت جدیش با شاه سر مسئله حقوق زنان و حق رأی زنان هست. بعد از انقلاب خب این روحیه و این ایدئال وارد حکومت میشه. 41 ساله که زنان، اصلاح طلبان، در واقع غیر اصلاح طلبان، دگراندیشان، مردم عادی، همه دارن تلاش میکنن ببینن آیا امکان داره ما به خانشی دیگر برسیم در چارچوب این قانون اساسی یا در تعامل با گروهی که در واقع اسلامگرا هستن ولی حکومت رو هم به دست دارن، به این که در واقع اون لاها، اون بینابین شکافها یک جایی باز کنیم به نام حقوق زنان. واقعیت اینه به بنبست خوردیم. آخرین پله هم احمدی نژاد برای همه صاف کرد و با مثلا برنامه توسعه پنجم تکلیف زنان رو اونجا مشخص کرد و اون برنامه برنامه‌ای بود که مطابق میل رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد که زنان باید از استخدام شدن در آخرین رده باشن، به خصوص زنان مجرد. بنابراین ما داریم الان با مجلسی طرف هستیم که میخواد تمام این دوره ها رو برگردونه، میخواد هر چی که به دست اومده رو برگردونه به قبل از شیخ فضل‌الله نوری، به آقای خمینی دهه 50، به محمود احمدی نژاد. یعنی ما اساره ای از همه این موانع رو یک جا در مجلس داریم. اتفاقا خیلی هم خوب هست برای اینکه ملت، مردم، بنده کنشگر حقوق زن، خبرنگار، هر که ده حقوق دان تکلیفش رو دیگه میدونه، برای اینکه این فیلتر شده همه اون تلاش های هست که روبروی ما قرار گرفته و قرار هست به ما بگه که یک نه بزرگ، شما نمیتونید در این چارچوب به حقوق زنان و به حقوق برابر جنسیتی دسترسی پیدا کنید.
خب سود، اینطور که آسیه میگه به نظر میرسه باب تغییر قوانین به نفع زنان کاملا بسته شده. نظر تو در این مورد چیه؟
من فکر میکنم که این مسیری که داریم پیش میریم یه مسیری که از همون 40 سال پیش راه افتاده بوده با بنیانگذاری جمهوری اسلامی بعد از اون انقلابی که از اول قرار نبود انقلاب اسلامی باشه، و ما الان به این نقطه از تاریخ رسیدیم که اصولگرایان در واقع دیگه به سرحد جنون رسیدن، اینجوری بخوام بگم شاید راحت تر باشه، و دارن آشکارا نشون میدن که چی میخوان، همونطور که آسیه جان هم گفتن. در عرصه اجتماعی ما به هر حال این شکاف رو میبینیم مجددا، همونطور که خیلی ها از اون چیزی که در مجلس داره اتفاق میفته تعجب میکنن، حیرت زده هستن، خشمگین هستن، در سطح جامعه هم همینطوره. ما عکس العمل ها به قتل هایی که در واقع زنکشی هستن و قتل ناموسی نامگذاری میشن و دیدیم در همین ماه اخیر، و دیدیم که بعضیا میگفتن که خب بله معلومه به خاطر اینکه این دختره دیر رفته خونه و غیره، یا مثلا از کودک همسری دفاع کردن به خاطر اینکه اگر که رومینا میتونست ازدواج بکنه با دوست پسرش، پدرش نمیکشتش برای مثال. یعنی این نشون میده که چقدر ساختارهای جمهوری اسلامی در فرهنگ، در جامعه، در قوانین نفوذ کردن که حتی بین مردمی که شاید خودشون بیشترین قربانی این قوانین و این آداب و رسوم هستن هم این تبعیض‌ها ریشه دوونده و ازش دفاع میکنن.
اما آسیه، به نظر میرسه که هنوز هستن زنانی که نمیخوان تن بدن به سنت ها و تلاش میخوان بکنن تا اونجایی که ممکنه قوانین رو تغییر بدن. به نظر تکلیف اونها چیه؟
من فکر میکنم واقعا یک مرز خیلی مشخص قائل بشیم بین جامعه و این در واقع حکومت. هرچی که حکومت صادقانه تر منظورش رو بیان میکنه که نمیخواد این قدرت مطلقه مردانه رو با هیچ جنس دیگری تقسیم بکنه، در آن سوی ماجرا هم تکلیف اتفاقا روشن‌تر میشه. ما میبینیم زنان امروز با صراحت بیشتری خواسته هاشون رو بیان میکنن، میبینیم که مرز بین زن و مرد در مطالبه کردن حقوق جنسیتی خیلی کمرنگتر میشه، یعنی مردان بیشتری گرویدن به این جنبشی که نمیخواد این تبعیض رو، نمیخواد این قتل ناموسی رو، نمیخواد همسر کودک همسری رو. اگرچه تأکید بکنم بخشی از جامعه سنت زده ما تابع همون حکومت هست، اصلا نمیتونیم اونها رو منکر بشیم. به هر حال این همه هم در واقع کودک همسری، این همه زن کشی، دختر کشی در همین جامعه داره رخ میده. اما واقعیت اینه که این شکاف ها داره در جامعه هم بیشتر نمود پیدا میکنه. ما واکنش مردم عادی رو نسبت به مسائل زنان هرگز شاید در 40 سال گذشته به با صراحت و صداقت امروز نداشتیم. بنابراین هر چقدر که اونور بیشتر فیلتر میشه، اکستریم تر میشه، افراطی تر میشه، در این طرف هم تکلیف مردم با خودشون و با خواسته هاشون و با جامعه آرمانیشون به نظر من واضح تر داره بیان میشه.
سوده، به نظر تو تکلیف زنانی که نمیخوان به این قوانین محدود کننده و همینطور سنت های اجتماعی تن بدن چه هست؟ اونها چه کار میتونن بکنن؟
خب این دو تا موضوع مختلفه، اینکه چطور میتونن مبارزه کنن و با این امید که مبارزهشون مؤثر بشه. مبارزه همیشه مؤثره، حتی اگه در طول زندگیمون ما اثر مشخصش رو نبینیم، اما در سیر تاریخی میبینیم که هر تلاش کوچکی به هر حال روزی در واقع بذریه که به هر حال روزی درختی میشه و میوه میده. اما اینکه چه کار بکنن، من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی هر فردی میتونه آگاهی خودش رو بیشتر بکنه، ببینه رفتارهای روزمرهش، انتخابهایی که داره، کاری که داره میکنه، حرفایی که داره میزنه چقدر در چارچوب جنسیت زدگی داره میگنجه و چقدر تحت تاثیر جامعه و از همه مهمتر این حکومتی که به صورت سیستماتیک داره آموزش های جنسیت زده میده و تبلیغ میکنه براش قرار گرفته، و بتونه راه رهایی خودش رو پیدا بکنه. هر کسی میتونه قدمی برداره و طبیعتا قدم اول برای رهایی فردیه. اگر که فرد ما رها نشیم، جامعه رها نخواهیم داشت. یه نفر فکر میکنه که با دانشگاه رفت
هستن و تحصیل و ادامه تحصیل در رشته مشخصی میتونه به رهایی دست پیدا کنه، فرد دیگه دنبال کارآفرینی میره، هر کسی میتونه انتخاب مشخصی داشته باشه که او رو به رهایی برسونه و رهایی بدون برابری معنی نداره.
با سپاس از آسیا امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی از فرانسه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda